تو حجت موجه ماست. شاد و بهروز و تندرست باشید و بدرود.
تولید کنند یه لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزر،
کارخانه 21 بیزا، تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان در کشور، مفتخر است اکنون به عنوان برندی معتبر در عرصه داخلی شناخته شود. خوراک سالم، غذای سالم، انسان سالم. ما به سلامت جامعه می اندیشیم. 21 بیضا، خوراک دام و طیور و آبزیان.
گیلسا، تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا، تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 22 14 15 90. www.gilsa.ir. گیلسا.
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همین جوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً. شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله، هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
خوراک بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
چین چین. به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره طعم حالا. دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا،
سایت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
وطن ابر بهارانت دلنگیز، تگرگ و برف و بارانت دلنگیز، صدای بزم یارانت دلنگیز، خروش سربدارانت دلنگیز. وطن پاینده و جاوید مانی، چو گل در پرتو خورشید مانی. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده تماشاخانه فجر باشید از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، ویژه جشنواره تئاتر فجر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام.
تماشاخانه فجر، کاری از رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با ویژه برنامه تماشاخانه فجر از تئاتر شهر، محل برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر. بعد در سومین روز برگزاری جشنواره هستیم که تا 20 بهمن ماه هم ادامه خواهد داشت و یه خبر خوش همینه که فکر میکنم از امروز دیگه به مدت 1 ساعت قرار هست که همراه شما باشیم و این یعنی این که زمان بیشتری داریم برای گفتگو با عزیزانی که در این جشنواره حاضر هستن و بیشتر هم میتونیم شما دوستان شنونده رو در جریان برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر قرار بدیم. بله، خدمتتون عرض کردم دیروز که قرار شد که هر روز از جشنواره 39 تئاتر فجر رو به یکی از مدافعان سلامت کشورمون، عزیزانی که زحمات و فداکاری‌های زیادی انجام دادن، کادر سلامت و درمان در جریان مبارزه کرونا اختصاص بدن. روز اول تقدیم شد به اولین شهید که سرکار خانم نرجس خانعلی‌زاده بود. دیروز هم همین اتفاق افتاد که در ادامه برنامه قطعا خدمتون عرض میکنم و اتفاقات دیگری که یک به یک بهشون خواهیم پرداخت. خب امروز هم اجراهای مختلفی به روی صحنه رفت، از اجرای صحنه‌ای گرفته تا نمایش‌های خیابانی و همینطور دیگر گونه‌ها که من قرار هست با یکی از عزیزانی که امروز اجراشون به روی صحنه رفته و البته به صورت مهمان هم حضور داشتن در 39مین جشنواره تئاتر فجر تا لحظات دیگه باشون گفتگو کنم، پس با ما همراه باشید.
تماشاخانه فجر 11 تا 21 بهمن ماه 1399، هر روز از رادیو فرهنگ.
سپاس که همراه و شنونده تماشاخانه فجر از رادیو فرهنگ هستید. ما از تئاتر شهر، محل برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر همراه شما هستیم. همونطور که گفتم مهمان عزیزی دارم، جناب آقای اصغر خلیلی، نویسنده و کارگردان، که نمایشی هم که بر روی صحنه داشتن تا همین فکر میکنم ساعتی پیش با اسم پات. سلام بر شما.
سلام و وقت بخیر به دانیال عزیز.
وقت شما هم بخیر باشه آقای خلیلی نازنین. خسته نباشید، چطور بود؟
خوب بود. تصور نمی کردم تماشاگر استقبال اینجوری بکنه، یعنی تصورم بر این بود که کمتر از این تماشاگر بیاد به خاطر وجود موضوع کرونا، ولی خوب بود، یعنی استقبال خوب بود.
خیلی همالی. از متن و جریان داستان برامون بگید که چه سوژه رو دنبال می کرد و اینکه اصلا چرا به فکر همچین سوژه‌ای افتادین، که من دیروز هم خیلی پرسیدم از عزیزانی که کنار ما بودند که چرا کمتر به اندیشه و حکمت ایرانی پرداخته میشه در نمایشی که به خصوص در جشنواره تئاتر فجر داریم.
خدمتتون عرض کنم که بعد تو این چندین سالی که دارم در حوزه نمایش فعالیت میکنم، خیلی دنبال ایده ها و در واقع موتیف هایی از هنر ایرانی در کارهام، حالا چه تو حوزه نقاشی چه موسیقیش، در اشکال مختلفش در واقع سرچ میکنیم، بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم، پژوهش میکنیم و استفاده میکنیم. نمایشی که امسالم برای جشنواره آوردم، نمایشی به نام پات که بر اساس یکی از قصه های معروف شاهنامه است، که البته یک بازخوانی جدیدی ازش کردم و نمایش در دنیای امروز اتفاق میفته، همون کاراکترها در دنیای امروز که در دو اپیزود هست،
یعنی به روز شده است دیگه.
بله. اپیزود اولم یک بیمارستانه که فردی به خاطر مشکل روانی بستریه، ما یکی از قصه های شاهنامه رو داخل اون میبینیم، و اپیزود دوم هم یک کارگاه مجسمه سازیست که مجسمه هاتو اون یه بخش دیگه از اون قصه رو دنبال میکنن. در واقع دنبال تقابلی بین سنت و مدرنیز بودم و نگاه و هرمونیتیک اسطوره‌های ایرانی در دنیای امروز.
بسیار همالی. چی شد که در بخش مهمان شرکت کردین؟ حتی با اتون صحبت کردم قبل از اینکه برنامه آغاز بشه، ولی گویا شما خوب یل طولایی هم دارید در شرکت در جشنواره تئاتر فجر.
من از جشنواره 19 فجر که الان 39 هستیم، بله، جشنواره به سالهای متمادی حضور داشتم. خب چند سالی بود تو جشنواره فجر نبودم، به دو دلیل عمده امسال اومدم. دلیل اصلیم حضورهای مسافر آستانه دبیر محترم جشنواره است که از قدیم من بهشون ارادت داشتم، ایده هاشون برام خیلی قابل احترامه. و نکته دوم که خیلی برای خودم مهم بود این بود که من در آبان ماه درگیر بیماری کرونا شدم و مدت زمانی که تو بیمارستان بودم و در خونه دوره نقاهت این بیماری رو میگذروندم، داشتم به این فکر میکردم که چه اتفاقی میتونه جامعه بیفته که این نشاط اجتماعی که از جامعه رخ بربسته به خاطر کرونا بتونه برگرده. خب خودم تو اون زمانی که طول درمانم بودم فیلم زیاد میدیدم، کتاب زیاد میخوندم، فیلم تئاتر زیاد میدیدم. وقتی که موضع جشنواره فجر پیش اومد برام، گفتم که این فضای رخوتی که به خاطر ویروس کرونا تو کشور به وجود آورده یک جاییش را من به عهده بگیرم و با تولید یک اثر نمایشی بتونم یک نشاط اجتماعی ایجاد کنم که بخشی از فرهنگ جامعه هم دنبال خواهد داشت. حالا شاید از منظر خیلی این حرف ما زیاد با در واقع دیدگاهشون تناسب نداشته باشه، ولی تئاتر سالتش فراتر از این نیست، یعنی زندگی جاری روی صحنه نشون میده.
خب خیلی هم عالی. و اینکه به نظر شما، حالا چندین دوره هم شما شرکت کردید در جشنواره تئاتر فجر به عنوان نویسنده و کارگردان، تفاوت عمده این دوره از جشنواره با دوره‌های قبلی در چه است؟ فقط همون صرفا به خاطر اینکه درگیر ویروس کرونا هستیم، یا اینکه نه تغییرات دیگه هم داشته که باز شما مشهود بوده به نوعی؟
از نظر شکل اجراها خب طبیعی است که اجرا نسبت به دوره‌های قبل اصلا این شکلی نبوده. یکی از نکات بگم بعد این جشنواره اینه که بخش بین‌الملل نداره، خب طبیعیه به خاطر مسائل بیماری کرونا. بله. ولی همیشه انسان ها زمانی که توی محدودیتی قرار میگیرن به خلاقیت دست میزنن. شاید محدودیت کرونا اکران تئاتر، حالا واشد واژه اکران رو درست کار نبریم برای استفاده برای تئاتر، ولی همین که نمایش به صورت آنلاین در اختیار عموم مردم قرار میگیره به نظرم یه کار مثبتیه، به خاطر اینکه یه سالن ظرفیتش 110 نفر 120 نفره، ولی وقتی که آنلاین اجرا میشه سراسر دنیا سراسر ایران میتونن اون نمایش رو تو اون تایم ببینن. و به نظرم مهمترین نکتهش پخش آنلاینیه که تو این دوره جشنواره هست و خیلی به نظرم
برخط و مجازی هم هست،
به نظرم یه مدیوم جدیدی برای تئاتر باز کرده همونطور که در جهانی اتفاق افتاده.
درسته. خب برگردیم سر موضوع اول گفتگومون آقای خلیلی عزیز، که شما به نوعی داستانی که به روی صحنه بردین، نمایشی که به روی صحنه بردید، برداشت به روی شده از داستان‌های شاهنامه بوده. به نظر شما چرا کمتر به این مقوله پرداخته میشه؟ همون نکته‌ای که اول اشاره کردم، کمتر به اندیشه ایرانی و حکمت ایرانی پرداخته میشه، یا اصلا از اساتید این عرصه استفاده نمیشه حتی به عنوان مشورت؟ مثلا بیان بگن که بزرگانی همچون استاد دینانی تشریف بیارن نمایش رو ببینن، ببینن واقعا نکاتی در این خصوص یافت میشود یا نه.
طبیعتاً تئاتر با سلیقه تماشاگر پیش میره، همونطور که تلویزیون این رسالت رو داره، رادیو هم این رسالت رو داره. وجود موضوع ادبیات در واقع فارسی یا ادبیاتی که در کشور ما حالا در شکل داستان، ادبیات معاصر، ادبیات کلاسیکمون هست،
بله،
در یک جدال نابرابری بین فضای مجازی قرار گرفته. فضای مجازی سلیقه خیلی از آدم های کره زمین رو تغییر داده. ببینیم ما الان 10 سال گذشته تو موضوع افکار عمومی و افکار سنجی اگر بررسی میکردیم یه حادثه شد تو محدوده یه جغرافیایی که اتفاق افتاده به گوش دیگران رسیده میشد اگر رسانه ورود نمیکرد به موضوع. ولی الان شبکه مجازی بسیار سریع و بسیار بی پرده، شاید مثلا رسانه‌ای بیاد یه سری ملاحظاتی رو برای خودش در پیش بذاره برای اون اتفاق، ولی شبکه مجازی چون کسی هیچ تعهدی نسبت به اون انتقال اون پیام نداره دیگه، از تجمیع این اطلاعاتی که در شبکه مجازی پخش شده سلیقه تماشاگری ما تغییر کرده.
بله.
که در آینده خیلی نزدیک این پر رنگ ترم میشه، حتی تو شیوه زندگی ما و سبک زندگی ما تغییراتی ایجاد میکنیم. و دلیل دومش هم اینه که در حوزه دانشگاهی عموماً اساتید دانشگاه نیم نگاهی به ادبیات ایران دارن، بیشتر نگاهشون نگاه خارج از کشور هست، ادبیاتش حالا به عنوان نمایشنامه یا به عنوان کارگردان طراح هر شکل و شمایلی بیشتر از اون منظر نگاه میکنه، ولی ادبیات کشور خودمون بسیار قابلیت داره، بسیار قابلیت داره. یه کتابی هست 3 جلدی از استاد عباس انجوی شیرازی در مورد فردوسی و مردم، بی نهایت ایده نمایشی داخل اون هست، بی نهایت، یعنی تو هر صفحه یه ایده نمایش داخلشه. خب این اصلا خودم زمانی که دنبال این کتاب میگشتم 10-15 سال پیش کمیاب بود، هنوزم نیست. این بخشش یه بر نمیگره به کارگردان، نویسنده یا اساتید دانشگاه، متولیانه هم مدیرانی که تصمیم گیرنده در حوزه هنر هستن بعد برای خودشون یه برنامه بلند مدت یا میان مدتی طراحی کنن، یه سری کارا رو حمایت کنن تا این شکل دو مرتبه خودش بگیره، وگرنه در سراسر دنیا ادبیات اون کشور رو براشون خیلی اهمیت بیشتری داره.
درسته. شما از تهران شرکت کردید دیگه؟
بله.
خب داشتم میخوندم تو فضای مجازی که گویا از تهران کمتر حضور داشتن و بیشتر از شهرستان بودن.
بله، چون
علتش چی بوده؟
جشنواره امسال خروجیه، یه سری جشنواره‌های دیگه است.
دقیقاً.
و مثل جشنواره استانی، جشنواره خیابانی که برگزار شد در تهران، به خاطر موضوعی که خیلی از کارها اجرا نرفت و جشنواره در داخل تهران اجرا نشد، اتفاق نیفتاد و خب طبیعتا هم موضوع کرونا هم بی تاثیر نبود. مثلا خود من اگر بگم 15 جلسه تمرینم، 10 جلسهش به صورت آنلاین بود، یعنی ما اصلا بازیگر رو در رو هم قرار نگرفتم، به صورت آنلاین تمرین میکردیم و برای جمع کردن
تجربه نوعی بود، به نوعی
میدیوم جالبی برام ایجاد کرد و مطمئنن حتی اگر کرونا هم از این رخ بربنده انشالله از جهان انشاء. باز هم من همیشه ببینم جلسه، چون خیلی تجربه خوبی بود. چندین جلسه رو که اصلا ما همه تو منزل خودمون بودیم و داشتیم نمایش دور خانی میکردیم، تحلیل میکردیم، خیلی خوب بود این از این منزلش. من فکر کنم که دلایلش همین موضوع کرونا هم بوده.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای اثر خلیلی نازنین، نویسنده و کارگردان، که اثری هم در این جشنواره، یعنی 39 جشنواره تئاتر فجر دارید با نام پات. خسته نباشید میگم بهتون و آرزوی موفقیت دارم.
ممنون از شما، خیلی خیلی تشکر. خدا
حافظتون باشه. اما شما دوستان شنونده همچنان همراه باشید با تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ.
تماشاخانه فجر، کاری از رادیو فرهنگ.
اینجا تئاتر شهر، محل برگزاری 39 جشنواره تئاتر فجر. اجده و 23 دقیقه و بسیار سپاسگزارم که همراه و شنونده تماشاخانه فجر هستید از رادیو فرهنگ. سومین روز برگزاری 39 جشنواره تئاتر فجر رو داریم با هم تجربه میکنیم. ما هم سعی میکنیم که در طول برنامه خبرهاش رو مرور کنیم و شما هم در جریان قرار بگیرید. خب اما باز هم مهمان داریم، البته من دیروزم گفتم ما اینجا مهمانیم و میزبان داریم، جناب آقای سید وحید فخر موسوی، رئیس شورای ارزشیابی و نظارت برای نمایش وزارت ارشاد. سلام بر شما، وقتتون بخیر، خدا قوت.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران عزیزتون، همچنین شنوندگان عزیزی که الان دارن صدای ما رو از قلب تئاتر ایران، تئاتر شهر میشنوند. در 39 جشنواره تئاتر فجر سال 1399.
بسیار همالی که بسیار متفاوت هست با سالهای گذشته.
بله،
به خاطر درگیری با این ویروس منحوس کرونا. چقدر کار شما سخت شد در این ایام؟
خواهش میکنم. خب ما هم به تب مثل همه دوستان، بخش‌های مختلف، به هر حال دوستان ما هم پای کار بودند و جا داره که من در ابتدای هم دست مریضات بگم خدمت همه خانواده بزرگ تئاتر کشور که در این وضعیت به هر حال که درش حضور داریم، وضعیت شرایط کرونا، چراغ تئاتر روشن نگه داشتن و خدا رو شکر ما امسال شاهد آثار خوبی بودیم در 39مین جشنواره تئاتر فجر و جای تشکر و قدردانی داره از همه هنرمندان، همه بانیان، همه کسایی که به هر حال این جشنواره رو برای امسال رقم زدن.
اتفاقا میخواستم همین موضوع رو مطرح بکنم خدمت شما موسوی عزیز که 3 روز از جشنواره، از برگزاری جشنواره گذشته، به نظر شما تا به امروز اجراها چطور بود؟
خواهش کنم، ما از اون جهت که خب به هر حال بررسی آثار رو قبل از جشنواره هم باید انجام بدیم، بعد از انتخاب آثاری که توسط دبیرخانه محترم فجر و شورای انتخاب انجام میشه، آثار توسط شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش هم بررسی میشه. من این نوید رو بدم خدمتون که ما امسال هیچ اثری رو از جدول به خاطر بحث نظارت بیرون نیاوردیم و تمام آثار امسال، همه آثاری که از دبیرخانه شورای انتخاب به ما معرفی شدند، خب بعضن بعضی ها با اصلاحات که خب این به هر حال طبیعیه به گروه ها اعلام شد، ولی هیچ اثری از جدول به خاطر نظارت و ارزشیابی جا نمونده امسال.
درسته. یه بخشی هم که کمتر در موردش صحبت شده و اضافه شده به جشنواره امسال، بخش سرباز انقلاب هست.
بله، بسیار بخش عالی، جالب، دوست
مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی هست. بله. در این خصوص هم توضیحاتی اگر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب ما هر سال بخش خیابانیمون بخش آزاد بود. بله. امسال این بخش رو هم اگر اشتباه نکنم به همت بنیاد شهید و عمر ایثارگران خدمت شما قرار بوده که یک جشنواره برگزار بشه با رایزنی که دبیر محترم جشنواره فجر جناب آقای حسین مسافر آستانه داشتند. این بخش به عنوان بخش سرباز انقلاب به جشنواره اضافه شد و بسیار کارهای تأثیرگذار، مؤثر، خب من اکثر کارها رو دیدم توی شرایط بازبینی، کارهای بسیار خوبی بود. یعنی اینکه به مراتب شاید همپای کارهای آزاد ما در بخش خیابانی بود، اگر بهتر نباشه، ولی آثارشون حداقل در حد آثار خیابانی بوده.
درسته. یک موضوع دیگه هم که هست، من از کارگردان عزیزمون پرسیدم لحظاتی پیش، اونم اینه که ما کمتر شاهد این هستیم که اندیشه ایرانی اسلامی و حکمت ایرانی اسلامی رو در نمایش ها ببینیم، به خصوص در ادوار گذشته. چرا به نظر شما اتفاق نمیفته؟ یکی از دوستان هم دیروز اشاره کرد که خیلی ها علاقمند هستند بیشتر کپی کاری کنند از نمایش های خارجی.
ببینید، نه، من زیاد به این بحث کپی کاری اعتقاد هست، ولی اینکه
البته ما... کار اشتباهی هم نیست در
من تو اولا که خدمتتون عرض کنم که انقدر هم که میفرمایید نیست به این صورت. این بحث موضوعاتی که فرمودید، ما امسال کارهای خیلی خوبی تو بخش مذهبی، تو بخش دفاع مقدس، یعنی اینکه چیدمان کارها بسیار متناسب و قابل قبوله. یعنی اینکه بگیم که نه نیست، نه، ما کارهای اجتماعی داریم، کارهای مذهبی داریم، آینی داریم، تو کارها خدمت شما عرض کنم کارهای دفاع مقدس داریم و کارهای خوبی هستن. خب یه ضعف اصلی ما شاید برمیگرده به اون بخش نمایشنامه. ما روی نمایشنامه نویسی باید بیشتر کار کنیم، کاری که امسال دوستان ما توی دبیرخونه های مسافر بخش نمایشنامه نویسی هم در جشنواره امسال، یعنی 39مین جشنواره، بهش پرداخته شد.
چقدر خوب.
و خدا رو شکر این حاصل این کارها رو بعدن انشالله در سالهای دیگه خواهیم دید. خب خودتون بهتر میدونید فرهنگ یک شبه به دست نمیاد که بتونیم خدمت شما عرض کنم که روز بعدش برداشت کنیم.
دقیقا.
حتما آثار این رو در سالهای بعد انشالله شاهدش خواهیم بود.
انشالله. اگر نکته هست و صحبتی هست که دوست داشتید مطرح بشه، از طریق برنامه تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، یک بار دیگه خدا قوت میگم به همه هنرمندان، علل خصوص بچه های خوب خونگرم و دلسوخته تئاتر، همچنین از همکاران شما که جهت پوشش این رویداد دارن زحمت میکشن، صدا و سیما، حالا چه بخش رادیو چه بخش سیما، که خب مردممون انشالله بتونن این رویداد رو در این شرایط کرونایی هم بتونن دنبال کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای